سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که برای تامین امنیت جهانی و منطقه‌ای نباید وضعیت افغانستان نادیده گرفته شود. او این را سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی ملل متحد گفت. به گفته میرزیایف، آرزوهای مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز و باثبات به همکاری‌های همه‌جانبه جامعه جهانی نیاز دارد. او تاکید کرد که از انزوای افغانستان باید جلوگیری شود. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش همواره از برقراری صلح و ثبات، امنیت سرتاسری و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند. مقام‌های محلی طالبان میگویند که در نتیجه لغزش کو در ولایت نورستان حداقل 2 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان به رسانه‌ها گفت که این رویداد امروز رخ داد. او قربانیان را کارگران پروژه ساخت جاده نورستان کنر خواند. در مورد شمار کارگران در محل رویداد تا هنوز چیز گفته نشده. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که ایران تنها به گفته او چند هفته تا دستیابی به یورانیم تسلیحاتی فاصله دارد. گروسی در گفتگو با روزنامه تایمز که سه‌شنبه منتشر شد افزود که با وصف عملات هوایی اسرائیل و امریکا در ماه جون امسال که تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران از جمله فردو را هدف قرار داد، بخشی از سنترفیوژهای ایران سالم مانده و تهران همچنان ظرفیت باسازی برنامه غنی‌سازی خود را دارد. و افزود که ایران هنوز با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی و ذخایر یورانیم غنی شده تا سطح 60% نداده و این مواد می توانند به سرعت تا سطح 90% غنی شوند. توماس باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و لبنان میگوید که اسرائیل و سوریه به دستیابی به یک توافق برای کاهش تنش نزدیک شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای باراک سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد به خبرنگاران گفت که بر اساس این توافق اسرائیل حملات خود را متوقف میکند و افزود که سوریه هم موافقت کرده که هیچ تسلیحات، تجهیزات سنگین و ماشین آلات جنگی را در نزدیکی مرز اسرائیل نداشته باشد. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026، افغانستان 8-0 میانمار را شکست داد. با این ترتیب افغانستان به مرحله نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. این مسابقه در استادیوم یانگون میانمار امروز برگزار شد. افغانستان در بازی نخست خود در این رقابت‌ها با نتیجه 10-1 مالدیف را هم شکست داده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید مهاجران افغان به شمول زنان حامله به مراکز صحی نمی روند. اما چرا؟
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند.
ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده به 22 ولایت افغانستان گسترش یافت.
این واقعا نگران کننده است و باعث شده که روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شدیدتر صورت بگیرد از طرف گروه حاکم.
برای دومین بار در یک هفته تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین یک تصفیه خانه بزرگ تیل در روسیه را هدف قرار دادند. و افزایش سگهای ویلگرد برای باشندگان کابل درد سرساز شده.
ارزان قیمت کس پی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کتو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در این کشور به ویژه زنان حامله با دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به مراکز صحی خودداری می کنند. این کمیسیون روز گذشته در اعلامیه به این موضوع پرداخته. این در حال است که بر بنیاد گزارش‌ها پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزا برای افغان‌های مقیم پاکستان را متوقف کرده و اکنون ده‌ها هزار پناهجوی افغان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد بدون ویزا و در معرض خطر اخراج قرار دارند. بیشتر از سنا کاکر می‌شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزه هایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغانهای مقیم پاکستان می گویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی می کند می گوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمی تواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونند که به دکتر مراجعه بکنند و بر خود دوا بگیرند.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود، اما بر دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمیتوانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنون می گویند که از ماه جولای سال روان پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیمین کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آیندهشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغانها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم مسبین بولدک به افغانستان باز می گردانند. نهاد اسلامیک ریلیف به تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز می‌گردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک‌ها، زلزله‌های مرگبار و خشکسالی شدید روبرو است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان به تازگی بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری و چنل‌های یوتیوب در ولایت هرات ممنوعیت وضع کردند. آنان با محکومیت این اقدام می‌افزایند که این کار طالبان ضربه جدی به فعالیت‌های رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی و تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری در افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان با اعمال ممنوعیت تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری ولایت هرات، این ممنوعیت را به 22 ولایت افغانستان گسترش داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که ادامه این ممنوعیت‌ها باعث سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها شده است. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 24 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به صورت شفاهی هم در ولایت هرات به مسئولان رسانه‌های تصویری گوش زد شده که بعد از این نمی‌توانند تصاویر زنده جان‌ها را از طریق رسانه‌های تصویری نشر کنند. این واقعا نگران کننده است و باعث شده که روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شدیدتر صورت بگیرد از طرف گروه حاکم.
او افزود برای اینکه رسانه‌های داخلی افغانستان بتوانند آزادی‌های قانونی خود را به دست بیاورند، نیاز است که قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی از طرف حکومت طالبان پذیرفته و تطبیق شود. همزمان با این، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا AMSO با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت هرات را محکوم کرده، افزوده که این محدودیت به هیچ صورت با معیارهای رسانه‌ای، آزادی مطبوعات و حق آگاهی مردم مطابقت ندارد. در اعلامیه آمده است که این اقدام نه تنها آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات آزاد را به شدت محدود می‌سازد، بلکه ضربه بزرگی بر فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی در کشور وارد می‌کند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که به جای مال فشار و سانسور به رسانه‌ها اجازه دهد تا در فضای آزاد و مستقل به اطلاع رسانی بپردازند. در این حال شماره از خبرنگاران حوزه غرب افغانستان میگویند این اقدام طالبان تلاش برای بستن رسانه‌های تصویری است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی که رسانه تصویری بی صوتی بشه، آیا او رسانه دیگه انگیزه برای فعالیت داره؟ آیا مخاطب برای فعالیت داره؟ خیلی دیگه یک مسئله ایه که یک پیامد خیلی بزرگ میتونه در افغانستان ایجاد کنه. ما وقتی که رسانه نداشته باشیم، قطعاً که نمیتونیم صدای هم انعکاس بدیم.
پیش از این شماره از فعالان رسانه‌ای در صحبت با رادیو آزادی، رسانه‌های تصویری را ابزار مهم برای آگاهی دهی به مردم افغانستان دانسته و تاکید کردند که محتوای تصویری قابلیت درک و فهم بیشتری برای مخاطبان دارد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، پیش از هرات این ممنوعیت در ولایت‌های کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فرا، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندی، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل و بلخ به صورت کتبی و یا همشفایی ابلاغ شده است. این در حالی است که حدود دو هفته قبل شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبرها و ممثلین در ولایت کندهار گفتند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت فعالیت‌های آنان را ممنوع کرده است. شماری از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حکومت طالبان را متهم می‌کنند که پس از بازگشت به قدرت تلاش کرده تا محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها وضع کند و حتی آنها را به خودسانسوری وادار کردند. حکومت طالبان اما گفته است که از آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام، فرهنگ افغانی و منافع ملی حمایت می‌کند. حکومت طالبان در دهه اسد 1403 خورشیدی قانون امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کرد که در بند 3 ماده 17 آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع اعلام شده است. در آن زمان سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته بود که این قانون به طور تدریجی در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. نهادهای حامی رسانه‌ها اما مدعی‌اند که این دستور محدودیت‌های کاری برای رسانه‌ها را تشدید کرده و باعث بسته شدن ده‌ها تلویزیون و یا تغییر آن بر رادیو شده است.
Російська Федерація неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اوکراین می‌تواند تمام قلمروش را که از سوی روسیه اشغال شده پس بگیرد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا تیاره های بی سرنشین اوکراین برای دومین بار در یک هفته یک تصفیه خانه بزرگ تیل در روسیه را هدف قرار دادند. همزمان روسیه در حمله شبانه شهر خارکیف اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه بخش از این شهر در تاریکی فرو رفت. فرشته نگاه گزارش می داد.
اوکراین یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه های تیل روسیه را برای دومین بار در یک هفته هدف قرار داد. همزمان عملات شبانه روسیه بر اوکراین بخش از شهر شمال شرقی خارکیف را در تاریکی فرو برد. مقام های روسی گفتند که تصفیه خانه تیل منطقه باشقرستان که از سوی گازپروم روسیه کنترل می شود از سوی تیاره های بسرنشین اوکراین هدف قرار گرفت. گفته شده که ارزیابی خسارات ادامه دارد. یک منبع امنیتی اوکراین در صحبت با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که تیاره های بسرنشین این کشور حمله را انجام دادن. منبع گفته که در نتیجه این حمله آتش سوزی نیرومند هم رخ داده. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از سوی کاربران در کانال های تلگرام اوکراین و روسیه نشان می دهند که دود غلیظ از این تاسیسات بلند شده است. مقام های روسی گفتند که تمام خدمات عاجل در محل رویداد رسیده و در تلاش خاموش کردن آتش سوزی هستند. این تصفیه خانه تیل که در حدود 1500 کیلومتری خط مقدم اوکراین موقعیت دارد 150 نوع محصول به شمول پترول، دیزل و قیر تولید می کند. همزمان عملات شبانه روسیه دیشب هم بالای اوکراین ادامه یافت و مقامات اوکراینی از خسارات به بخش انرژی و زیربناهای ملکی در ساعات خارکیف، زاپوروژیا و دونسک گزارش دادند. شاروال خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین گفته که بیش از 10 تیاره بی‌سرنشین روسی به تاسیسات انرژی شهر اصابت کرده است. این حمله سبب شد تا منطقه خلودونسکی مربوط به خارکیف در تاریکی فرو برود. به گفته مقامات تقریبا 80 هزار مشتری مسکونی و تجاری در این محل به طور موقت بدون برق ماندن. از تخریب تعمیرات مسکونی یک دکان و چندین موتر نیز در اینجا گزارش شده، اما تلفات در پی نداشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا می‌پردازیم به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد مناطق اشغال شده اوکراین از سوی روسیه. آقای ترامپ پس از سخنرانی در 80مین مجمع ملل متحد گفت که اوکراین با کمک اتحادیه اروپا می تواند تمامی قلمروش را که از سوی روسیه اشغال شده پس بگیرد. بیایید بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون نگاه داریم به تحولات مهم مربوط به اوکراین و اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ گفت که با کمک اتحادیه اروپا اوکراین میتونه تمام قلمروش را که توسط روسیه اشغال شده دوباره به دست آورد. موقف قبلی ترامپ این بود که برای پایان یافتن جنگ هم اوکراین و هم روسیه باید از بخشی از قلمروهای خود بگذرند. روسیه اکنون تقریبا 1/5 قلمرو اوکراین را در اشغال خود دارد که شبه جزیره کریمیا در بحیره سیا نیز شامل آن است. روسیه در سال 2014 کریمیا را به طور غیر قانونی با قلمرو خود یکجا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همپیمان‌های اروپایی خود خواست که خریداری نفت از روسیه را متوقف کنند. ترامپ چین و هند را مقصر دانست و گفت که آنها از مسکو نفت می‌خرند و جنگ روسیه در اوکراین از پول نفت تمویل می‌شود. رئیس جمهور آمریکا افزود که می‌تواند بالای روسیه تحریم وضع کند، اما به گفته او اگر اروپایی‌ها کار نکنند این اقدام او فقط ضایع کردن وقت خواهد بود. ترامپ پس از این اظهاراتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کرد و در پرسش یک خبرنگار گفت که ناتو باید تیاره‌های روسی را که قلمرو هوایی کشورهای عضو ناتو را نقص می‌کنند سرنگون کند. رئیس جمهور ترامپ گفت روسیه جنگ به هدف را از تقریبا 3.5 سال به پیش می‌برد. با گفته ترامپ اگر روسیه نیروی نظامی قوی می‌داشت می‌توانست در ظرف یک هفته به این جنگ پایان دهد. دونالد ترامپ سپس در صفحات اجتماعی نوشت که پس از مطالعه وضعیت نظامی و اقتصادی اوکراین و روسیه به این نتیجه رسیده است که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا توان آن را دارد تا قلمروی را که از دست داده دوباره به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در دیدار با دونالد ترامپ از سخنان او قدردانی کرد و گفت اکنون وضعیت اوکراین برای آقای ترامپ واضح شده است. در پاسخ به این اظهارات معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد دمیتری پولیانسکی به خبرنگاران گفت که با هر پیام این قدر احساساتی نشوند. در این حال کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از تغییر در دیدگاه ترامپ قدردانی کرده و گفت که از این تحول خیلی خوشحال است. کالاس این را هم گفت که اروپا باید از خریداری نفت از روسیه خودداری کند. اوکراین باید در جنگ پیروز شود و این هم سخنان است که آقای ترامپ هم گفته. رئیس جمهور آمریکا در پیام‌های متعددی که دیروز داشت چنین وانمود کرد که کمک نظامی به اوکراین را ادامه خواهد داد و آمریکا به متحدان خود اسلحه فراهم خواهد کرد تا به نحوی که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده های کابل. شماری از باشندگان این شهر میگویند که این سگها زندگی روزمرهشان را با مشکل روبرو کرده. اینکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در این مورد چه میگوید در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابع باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت کس بیزخ تدیر دیم در سرک پا پیاده رو کم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ‌ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
بکوتو کریسپی دیر شویدی کلاچ مشما
سگا در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شوروالی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
دست بی باید کتونه طول کی.
سید نورالله باشنده کارتی نو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید.
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس هیمو.
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می‌دهد که طالبان معامله کردند. نجهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همین رو میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. لیاس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن، درس در مکتب میرن، نمیدونم تعب دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بریم ملا شویم. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. و خدا شهر واسه ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زلی را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیس صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هستهچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که این فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری جریان می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میاییم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2n میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلوی می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوکی هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عیناً مانند عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی از او با تعداد معین کروموزوم ها دارد که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشد که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را دارد. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را دارد که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشد و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشد که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را دارد، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود میآید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملیه میوسیس آشنا شدیم، حالا میایم با تفاوت هاش نمیشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق های همچی تفاوت های وجود داره. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیرها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسی صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن حجرات جدید و تمام ازیا برابری کروموزوم ها تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملیه را به نام عملیه ترقص یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز ای با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه که هسته‌چه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملیه میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملیه است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب با شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالب، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکز در خون از صدمه ایجاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه اش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشن؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشن. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیرا داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او رو از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میباشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بلع به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه، که دو موجودیت انزیمی هم لیزوزوم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا و از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره، 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعیت تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزن در داخل می دستان شما شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یک دیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میتن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقد تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمی یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 49 دفاع غیر اختصاصی داشتیم که اکسل عمل یا جواب التهابی بود، اکسل عمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده می‌شد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصور میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و زیر فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.